نزدیک ساعت 10 بود که مهری زنگ پانسیون دوریان را زد و صاحب خانه او را به سالن راهنمایی کرد. این دفعه قلاب دوزی رشدی نظرش را جلب نکرد و نه خرت و خورت هایی که مسافرین از تمام دنیا همراه آورده بودند. دلش توپ توپ می کرد. نه از این جهت که حالا بایست رازهای زندگی خودش و مادرش را برای آدم غریبی که تا به حال او را ندیده فاش کند، بلکه بیشتر به این دلیل که می ترسید مبادا نتواند صداقت و صمیمیت مادرش را که 16 سال تمام خفتی را تحمل کرده بود بیان کند. 16 سال تمام لب نگشوده بود. به خود مهری اگر چند ماه پیش می گفتند که مادرش قبل از آنکه زن پدرش بشود همخوابه ی مرد دیگری بوده است، این را دشنام و ملامت تلقی می کرد. حالا از کجا بداند این مرد که اکنون جلوی او سبز خواهد شد همین تصور را نداشته باشد؟ برای اینکه به تته پته نیفتد هر لحظه لبانش را با آب دهانش تر می کرد، به تصور اینکه به خود جرأت بدهد. یکی دو دقیقه بیشتر این انتظار طول نکشید. افکار و خیالات چند ماه اخیر که اکنون یک جا طغیان می کردند، زمان را به نظر او به درازا می کشندند. از دیشب تا به حال که از ناپدریش، ناپدری، این کلمه را مزه مزه می کرد. از آن بدش می آمد پدری که او را از جان بیشتر دوست داشت، حالا ناگهان ناپدری شده است. از دیشب که از ناپدریش شنید که میرزا او را خواهد پذیرفت، تا به حال برای خودش مقدمه چینی کرده بود که چگونه فتح باب کند و چگونه برای او سرنوشت مادرش را شرح دهد و به چه وسیله احساسات وی را بیان سازد. مادرش چند ماه پیش موقعی که مهری شهادت نامی دوره متوسطه را گرفت و پدر و مادرش تصمیم گرفتند او را به اروپا بفرستند، راز زندگی را با دخترش در میان گذاشت. حتی ناپدریش هم همین چند روز پیش اطلاع حاصل کرد که در روزنامه مخفی مادرش را، البته به اسم مستعارش، خائن نامیدند. از این ننگ حتی شوهرش هم خبر نداشت. به او هم نگفته بود که قتل 3 نفر را به گردن او میاندازند. به زنی که همه چیزش را فدای عشقش کرده بود نسبت خیانت و قتل داده بودند و هیچ کس پیدا نمیشد که از حق او دفاع کند. مادرش تصور میکرد حالا که عقده دلش را خالی کرده است راحت خواهد شد. مادرش اطمینان داشت که دخترش پدرش را پیدا خواهد کرد و به او خواهد گفت که نه، خیانتی در کار نبوده است. از همین جهت مهری برای خودش نقشه کشیده بود. به چه نحوی آغاز کلام کند و چه جور مطلب را ادامه دهد و نتیجه بگیرد. آفتاب تابستانی که از زیر ابرها خودی نشان داد، لحظه‌ای چشم‌های مهری را زد و وی برای چند ثانیه متوجه نشد که مردی در آستانه در جنوبی ایستاده است و دارد به او نگاه می‌کند. میرزا آرام نزدیک دختر آمد. دستش را گرفت و پهلوی خود روی مبل نشاند. احوالش را پرسید. خب مهری خانم، چه خبر تازه‌ای دارید؟ چطور شده است که به سراغ من آمده اید؟ یک نگاه به وضع حقیرانه و برخورد متواضعانه میرزا تمام زمین چینی های چند روزه را نقشه براب کرد. مهری بغزش پاره شد و حق حق کنان گفت: مادرم هیچ خیانتی نکرده. میرزا از جایش بلند شد. دست گرم و نرم مهری را گرفت. برویم به اتاق من، آنجا به این خوبی نیست. عوضش راحت تر است. می توانیم حرف بزنیم. گریه نکنید. من نمی دانم راجع به کی و چی دارید صحبت می کنید، ولی خوب است مرا هم وارد کنید تا اینکه شریک دردتان باشم. در اتاق یک صندلی بیشتر نبود. مهری روی آن نشست و میرزا روی تخت خواب. هنوز دست دختر در دستش بود و گویی علی‌رغم میل باطنی نمی توانست آن را رها کند. فقط وقتی مهری خواست در کیفش را باز کند، میرزا اجباراً دستش را کنار کشید. آرام شده بود. میرزا از اتاق بیرون رفت و پس از چند دقیقه‌ای با 2 فنجان چای برگشت و آن وقت مهری دفترچه یادداشتی از کیفش درآورد و از روی آن شروع کرد به نقل داستان. شب 24 آبان بود. هوا داشت سرد می‌شد. قرار بود که طاهره با چادر نماز از در عقبی وارد بیمارستان شود و آنجا در اتاق کشیک چند دقیقه صبر کرد و منتظر تلفن شد. برخلاف انتظار اتاق کشیک روشن بود. چند دقیقه خود را مشغول کرد. چادر نماز را از سرش برداشت. قرار بود به وسیله تلفن به او بگوین کجا منتظر باشد تا کسی او را به ملاقات نامزدش ببرد. نیم ساعت در اتاق کشیک ماند. چون خبری نشد، به فکر افتاد که از خارج به کسی که ممکن بود به او اطلاعی بدهد تلفن بزند. از بیمارستان نخواست تلفن کند، بی احتیاطی می دانست. چادر نمازش را در گنجه گذاشت، از در بزرگ بیمارستان خارج شد. آن طرف خیابان یک جیپ ایستاده بود. طاهره مظنون شد. تا جلوی گیشه سینما رفت، اما دلش شور زد. برای اینکه لازم بود پیغام کسی را که دیشب پنهانی دیده بود به نامزدش برساند. چند نفر در خطر بودند. از وقتی که از بیمارستان خارج شده بود، شاید 10 دقیقه نگذشته بود. باز هم همان جیب از جلوی سینما رد شد و توقف کرد. کسی از آن خارج شد و گفت: خانم بفرمایید، ما با شما کاری داشتیم. طاهره را بردن به حکومت نظامی. از او پرسیدن که در بیمارستان چه کار داشتید. جواب داد: شبها گاهی برای سرکشی به بیمارستان می روم و سری به مریض ها می زنم. پرسیدند: چرا چادرتان را در اتاق کشیک گذاشتید؟ گفت: برای اینکه در خانه تصور می کردم که برف خواهد آمد و نمی خواستم که زلف هایم تر شود. وقتی دیدم که هوا برفی نیست، چادرم را در گنجه اتاق کشیک گذاشتم. نمی خواستم با چادر به سینما بروم. پرسیدند: پس چطور شد به سینما نرفتید؟ جواب داد: میخواستم بروم که شما مرا گرفتید. گفتند: شما تا گیشه بلیط فروشی رفتید و بلیط نخریدید. در جواب گفت: بله، میخواستم اول یک ساندویچ جوجه بخرم و برگردم به سینما. نام و نشان طاهره را نوشتند. او را با جیب به خانه برگرداندند. تمام خانه را گشتند. چون چیزی پیدا نکردند، او را آزاد ساختند. از آن روز به بعد، مادرم به هر کی رجوع کرد که با آن آقا ارتباطی پیدا کند، جواب سربالایی شنید. آن وقت در روزنامه نوشتن که فاطمه جاسوس حکومت نظامی است و قتل 3 نفر به گردن اوست.
میرزا تأکید کرد: فاطمه یعنی طاهره.
مهری با وجود این افسود: این اسم قراردادی ما بین مادرم و دوستش بود.
میرزا پرسید: حالا شما آدمی را که آنقدر به مادرتان جفا کرده است و جرأت نداشته است از آبرو و شرافت او دفاع.
مهری دوید توی حرفش: به پدرم بد نگویید، مادرم او را مرد شریفی می داند. هر کس جای پدرم بود نمی توانست رفتار دیگری داشته باشد.
من به هیچ کس بد نمی گویم.
مطلب روشن است. زنی را می گیرند و پس از 1-2 ساعت آزاد می کنند. بعد 3 نفر آدم را می کشند. کیست یقین نداشته باشد که زن خیانت کرده است؟
حالا پدرتان را می خواهید چه بکنید؟ وقتی ناپدریتان از پدرتان به شما مهربان تر است.
مادرم، اما نه فقط مادرم، منم همینطور. ما می خواهیم فقط به پدرمان همین را بگوییم که ما به او خیانت نکرده ایم.
نزدیک بود که درد بر میرزا چیره شود. دردی که بر آن یک عمر غلبه کرده بود. اما خودداری کرد. دلش می‌خواست مهری را در آغوش گیرد و او را ببوسد و بگوید: دختر من. اما تسلط بر نفس را آموخته بود. حالا متوقع هستید که پدرتان از ضعفی که به خرج داده از شما و مادرتان معذرت بخواهد. آیا این شفای مصیبت 16 ساله مادرتان و دلداری برای آینده او خواهد بود؟
نه، ابدا اینطور نیست.
پس چه است؟
نمی دانم. دلم می خواست پدرم را در آغوش می گرفتم و اشک می ریختم. و آن وقت به مادرم می نوشتم که زخم من التیام یافت. مادر جان، تو هم خوشبخت باش.
بی اختیار اشک از چشمان میرزا غلتید. برخاست و سر مهری را بر سینه گذاشت و گفت: دختر من، تصور کن من پدرت هستم. آن وقت زلف هایش را نوازش کرد. مدتی هر دو ساکت شدند. حالا دیگر بروید. من تحقیق می کنم. اگر خبری گرفتم به ناپدریتان خواهم گفت.
راستش این است که پس از موجی از احساس که درون او را متلاطم ساخت، باز حالش سر جا آمد. درک کرد که این موجود لطیف تعادل زندگی او را برهم زده است. اگر میرزا قصد داشت در فکر زندگی خودش باشد، سرنوشتش به این شومی نبود. دست انداخت زیر بازوی مهری، او را تا دم در مشایعت کرد. دختر و پسر برزیلی داشتن سیگار میکشیدند و نامه مینوشتند. میرزا نگاهی به آنها انداخت. دستش را روی شانه مهری گذاشت و او را از پانسیون به خارج هدایت کرد. مثل معمول باز در باغ جلوی مهمانخانه متروپول هم دیگر را ملاقات کردیم. امشب دیگر کنسرت نبود و نیمکت‌ها خالی بودند. مدتی راه رفتیم. بعد روی یکی از آنها جلوی فواره نشستیم. صحبت ما بسیار کوتاه بود. حرف زیادی نداشتیم به هم بزنیم. یقین دارم او هم مثل من در این فکر بود که این ماجرا را چگونه پایان بخشد. کاری دست خودمان داده بودیم که نمی دانستیم چگونه به عاقبت برسانیم. آنطوری که میرزا تصور می کرد آسان می نمود. اما آدم می بایست اعصاب مفتولی داشته باشد تا به این خشونت بتواند لطیف ترین عواطف را مچاله کند و دور بیندازد. از او پرسیدم مهری را دیدید؟ چگونه یافتیدش؟ جواب او مرا به وحشت انداخت. مهری دختر من است. بله، من پدر تنی مهری هستم. با طاهر قرار گذاشته بودیم در صورتی که صاحب فرزند شدیم اگر دختر بود اسمش را مهری بگذاریم. به مهری را گفتید؟ نه، نگفتم. اگر به میل من باشد هرگز نخواهم گفت. خدا بخواهد که لازم نشود بگویم. من پدر تنی او هستم. همین، نه بیش و نه کم. مهری باید دختر شما بماند. من به بی کسی خو گرفتم. نمیتوانم فرزند شما را از شما بربایم. به علاوه سعادت او در این است که دختر شما بماند. مسئله این است به او چه بگویی؟ چه میخواهید بگویید؟ حقیقت را. در جواب گفت کدام حقیقت را؟ این حقیقت را که من که پدر تنی او بودم؟ من مدتی است که مردم. عشق من آن روزی مرد که آن خبر را در روزنامه با موافقت من، بله با موافقت کامل من منتشر کردند. من عشق خود را به زن و فرزند کشتم. شما که دلیری کردید و پا روی سنن کهنه گذاشتید و طاهر را به زنی گرفتید و مهری را مانند فرزندتان بزرگ کردید، شما پدر واقعی او هستید، نه من ترسو و بی‌عرضه. وقتی طاهر به ملاقات من نیامد یقین کردم که حادثه‌ای رخ داده است. این تصور برای من غیر ممکن می آمد که زنی که بی محابا دوست داشت بتواند در عرض یکی دو ساعت عزیزش و تمام آرزوهای او را فدا کند. اما تصور من که کافی نبود. حوادث به زبان گویاتری صحبت می کردند. اگر من از جانم نمی ترسیدم و روز بعد یا وقتی خبر قتل سه نفر را مدت ها پیش از آن که در روزنامه ها منتشر شود شنیدیم به خانهش می رفتیم و با او چند کلمه رد و بدل می کردم تا حقیقت را دریابم، بله آن وقت خیلی چیزها صورت دیگری به خود می گرفت. شاید همان روزها هم مرا می کشتند. من می مردم اما عوضش یک عمر مردار نمی شدم. بگویید که مرده است. نه این را نمی شود گفت. من چون این جرأتی ندارم. آخر شما دیگر برای این دختر و مادر فقط پدر و یا نامزد روزهای جوانی نیستید. شما از نظر من به راست یا به دروغ مظهر آمال هستید. نباید آنها را فریب داد. خودتان همیشه به من می گفتید باید مردم را امیدوار ساخت. تمام شب با هم در این باره بدون اینکه کلامی از دهان ما خارج شود گفتگو می کردیم. حقیقت را کجا پیدا کنیم؟